بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. خدا رو شکر میکنیم که بیننده ها و شنونده های خوب مثل شما داریم و خدا رو شکر میکنیم که روزهای چهارشنبه ما منور است به نام و یاد امام رضا علیه السلام، امام رؤوف، که داریم کم کم به ایام زیارتی اون حضرت هم نزدیک میشیم. حاج ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدواریم سر سفره کریمانه امام کاظم، امام رضا و امام جواد و امام هادی متنعم به نعمت‌های الهی باشیم روز چهارشنبه، مخصوصا همچنان که اشاره فرمودید در آستانه 23 ذی‌قعده، یعنی روز جمعه، روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام هستیم. و روز 25 ذی‌قعده، روز یک شنبه هفته آینده، که روز ده ذوالعرض، و اون هم از بالاترین اعمال در روز ده ذوالعرض
زیارت
امام رضا علیه السلام. و امیدواریم که در این ایام همه دعاها با محوریت دعای فرج بالا برود. دعای سلامت حضرت رو هم با هم تلاوت کنیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. دست گل صلواتی رو هم هدیه به آقامون داشته باشی.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و آل.
خیلی چطور احوالتون؟
الحمدلله رب
العالمین. خدا رو شکر می‌کنم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. حاج ماندگار اینجا هستن که به سوالات شما پاسخ بدن. سوالاتی که از طریق پیامک و ایمیل به دستمون میرسه از لطف و محبت فرد شما صمیمانه، هم از طرف خودم، هم کارشناسای عزیزمون، هم جناب آقای رکنی و همه بروچهای سمت خدا صمیمانه سپاسگزارم و تشکر می‌کنم. اولین سوال رو بشنویم و بعد انشالله پاسخ حاج ماندگاری عزیزمون رو. آقای اعتراض کردن، گفتن که سلام آقای ماندگاری، شما که میفرمایید دختر خانم ها برای حل شدن موضوع ازدواجشون برن دنبال یاد گرفتن یک هنر، میخواستم بهتون بگم که من دوتا هنر دستی رو خیلی خوب بلدم و خیلی هم حرفه‌ای که ازش میشه برای خانواده هم کسب درآمد کرد، ولی در این 6 سالی که خواستگار میاد و میره یادم نمیاد که هیچ کدومشون از هنر من پرسیده باشن. پشت تلفن از قد و رنگ و رنگ چشم و چهره و محل سکونت و تعداد خواهر برادرها سوال میکنن و شاغل بودن هم حتی براشون خیلی مهمه، ولی این هنری که شما ازش گفتید برای هیچکی مهم نیست. میشه به من بگید که این هنری که شما توصیه میکنید کجای پروسه خواستگاری های امروزه؟ بفرمایید آقای ماندگاری.
ما ممنون هستیم که بینندگان عزیز به ما اعتماد میکنن و دردهای خودشون که بخشی از دردهای جامعه هست رو خیلی با صداقت و صفا و صمیمیت و زیبایی برای ما ارسال میکنن و امیدواریم که اونا هم دعا کنن خدا آنچه که خیر این جامعه هست، خیر این افراد هست و اونچه که صلاحه بر زبان ما هم جاری کنه، که من همیشه به خودم به همه مبلغین عرض کردم این دعای قشنگ آجای قرائتی عزیز رو ولو اول منبر مثل ایشون نتونیم بخونیم، ولی حتما تو در ذهنمون مرور بکنیم. الهی انتقنی بالهدا
والهمنی التقوا.
خدایا اون چه که مایه هدایت و مایه رعایت تقوا که گواهی نامه بندگی است و انشالله صحبت خواهیم کرد حس بر زبان ما جاری بشه
انشالله.
ببینید همچنان که ایشون میفرمان راست میگن، متاسفانه تو بخشی از جامعه، اگه سیاه نمایی نخواهیم بکنیم، تو بخشی از جامعه چه آقایونی که میان خواستگاری دخترها، یعنی خودشون و خانوادهشون، و چه دختر خانم هایی که میخوان از آقا بپرسن یا از خانوادهشون بپرسن یا خانوادهشون بپرسن، از این نوع سوال ها سوال میشه.
بله.
یعنی پسر یا خانواده پسر از قد و اندازه و حتی شاغل بودن و ثروتشون و عظم شهرتشون اینها سوال میکنن. ما حتی میتونیم از دختر خانم گل بپرسیم که شما از چی سوال میکنید؟
چی می برای شما مهمه؟
آره چی برای شما مهمه؟ آیا جنس سوالهای شما هم از همین هاست؟ میدونم شما از قد آقا پسر سوال نمیکنید، از رنگ چشمش و رنگ موش و اینها سوال نمیکنید. آیا اول از شغلش سوال میکنید یا از دینش؟ اول از ثروتش سوال میکنید، ثروت پدرش، یا از همتش؟ از اینکه الان شاغل تو یک اداره و یک شرکت سوال میکنید یا از عرضش؟
که خیلی مهمه.
ملاک‌های دینی. چون گاهی وقتا تا میگیم ملاک‌های دینی فکر میکنن حتما نماز و روزه رو میخوام اول بپرسم. اونا جای خود. قطعا نماز ستون دینه. روزه یکی از واجباته. ولی ملاک‌های دین های شریعتی بارها در این برنامه نورانی و همه برنامه‌های معارفی گفته شده که ملاک‌هایی که خدا برای تمام بخش‌های زندگی ما گفته در واقع راه موفقیت ماست.
مسیر رو برای ما هموار
می‌کنه. مسیر رو برای ما فرموده. ببینید خیلی ساده. یه دختر خانم، یه آقا اومده براش، الان کارمند یک شرکت یا یک اداره.
بله.
به قول خودمون یه آب‌باریکه‌ای داره. اما نمی‌دونیم چقدر عرضه داره. فردا این شرکت تعطیل بشه. این کارخونه، این اداره تعدیل نیرو بکنه، نمیدونه وضعیت این آقا چی میشه.
ولی اگه اون همت باشه،
یه آقای دیگه اومده عرضه داره، عرضه داره، همت داره. این آقا کارمند، باباشم پول داره. این آقا عرضه داره و همت داره. این دختر خانم کدوم اول جواب میده؟ ببینید اگر ایشونم اول به اون کارمنده و که باباش پول داره، نوع سوالهای این دخترم مثل سوالهای اون آقاست.
بله، که قد شما همونه.
که قد شما بله. چقدر، رنگ چشمتون، رنگ موتون، نمیدونم وزنتون، اینا چقدره. این نوع سوال هامون باید بره رو ملاک های دین. ملاک های دینم بارها گفتیم، ایمان،
اخلاق،
طهارت، اخلاق، لیاقت و عرضه، همت، پشتکار، مقاومت. خب ببینید این خانم که الان میگه هنر، میگه من هنر دارم، من میخوام به آقایون بگم آقایون، این خانم هنرمنده با ایمان رو اگر بگیرید، این خانم با عرضه هنرمنده است. اگر خدایی نکرده یه روز شما رو از کارخونتون جواب کردن، از ادارتون تعدیل کردن، فشارهای اقتصادی اومد، این هنر این خانم به داد شما میرسه ها. اون موقع ببخشید قدی خانم معلوم نیست به داد شما برسه، رنگ چشمش معلوم نیست به داد شما برسه، ولی هنرش به داد شما میرسه. اگر دین میگه خانمی رو انتخاب کن، آقایی رو انتخاب کن که هنرمند باشه، با حیا باشه، با اخلاق باشه، با عرضه باشه، با همت باشه، چون در واقع اینها مسیر موفقیت شما در زندگی.
یعنی در واقع یک زن خوب با همه اون شاخصه هایی که گفتیم اگر هنرمند باشه بهتر از زن خوب بی هنره.
تموم. ولی ما که نگفتیم که چهرهش رو نگاه نکن، ما که نگفتیم قد و قوارش رو نگاه نکن، اتفاقا تو روایات داره اسبهون نه وجهن، صورتش هم صورت زیبایی باشه، قیافش هم قیافه خوبی باشه. اما بین دو نفر که یکی فقط قیافه داره، قیافش نمرش عالیه، یکی عرضش نمرش عالی تره.
بله.
ما میگیم تو کنکور ضریب میداره دیگه، بعضی از درس ها دیگه ها. ما میگیم ضریب همت رو بالاتر بگیرید.
بله خوبه.
ضریب عرضه رو بالاتر بگیریم، ضریب ایمان رو بالاتر بگیریم. اگر اینجوری باشید، ببینید من میخوام جواب دوم بدم. پس جواب اول اینه که خانم های با هنر، خانم های با حیا، خانم های با لیاقت، ملاک های شما چیه؟ سوال های شما چیه؟ اگر سوال های شما هم از جنس سوال های اون آقا و خانوادش باشه، پس شما هم خیلی با او فرق نکرد.
یعنی در واقع میتونه یک آقا پسری برای ما این سوال رو بفرسته که من یک آدمی هستم که عرضه کار کردن دارم، جربوزه کار کردن دارم، ولی اصلا برای خانواده دختری مهم
نیست. برای خانواده دختر با ثروت بابا مهمه. کارمند بودن امروز من مهمه.
بله.
نمیگن این هنرمنده و با عرضه میتونه خودشو گلیم خودشو از آب بکشه.
بله.
حرف دوم یکم میخوام با احتیاط بزنم، عذرخواهی میکنم از همه کسانی که جنس سوالشون از این سواله. ما بارها میگیم که اگر میگیم با ملاک‌های دین برید جلو و شما با ملاک‌های دین میرید جلو، آیا معتقد شدید به این ملاک‌ها یا میخواد دین رو امتحان کنید؟
یعنی چی؟
یعنی گاهی وقتا چون آقای ماندگاری گفته بذار یه جوری برخورد کنیم ببینیم چی میشه.
آها یعنی باور نکردم.
هنوز باور نکردم. و خدا ملاکایی که گفته با هم گفته. گفته اگر دختر خانم، یه آیه رو ما بارها خوندیم. الذین جاهدوا فینا
لنهدینهم سبلنا.
یعنی آی دخترها، آی پسرها، اگر شما این ملاکا رو در وجود خودتون تقویت کنید. ایمانتون، طهارتتون، اخلاقتون، لیاقتتون، همتتون، جدیتتون، حیا و عفتتون، استقامت، اینو در خودتون محقق کنید میشه الذین جاهدوا
فینا
لنهدینهم سبلنا. خدا کفتون میاره سر راهتون.
یعنی اگه اون باور باشه،
اگه اون باوره باشه، خدا فرموده توی این 7 میلیارد، حالا من دارم اینجوری تعبیر میکنم، توی 7 میلیارد، بیش از 7 میلیارد جمعیت کره زمین، یه نفر خدا رو باور کنه، خدا راش میندازه. اگر خدا رامونده میندازه، یه ذره تو ایمان خودمونم شک کنیم، استقرار بکنیم. این دو جواب سوم. توی مشکلات، ما تو مشکلاتی خیلی الان خانم ها گله دارن، بارها هم شده گله دارن از خدا. خدا روحانیت، شما گفتید ما ملاک های خدا رو مد نظر بگیریم، خدا اینجوری داره جواب ما رو میده. 30 سالمون شده هنوز خواستگار نداریم، 25 سالمون شده خواستگار نداریم، یا حتی بی شوهر شدیم الان باز خواستگار نداریم،
گره افتاده به کارمون، بنبست داریم.
من میگم اینجا سر دوراهی هستیم، های شریعتی سر دوراهی هستیم. توی دوراهی دو راه هم بیشتر نداریم، یا با خدا باشیم یا
بی خدا باشیم.
من جواب اینا رو نمیتونم بدم، واقعا جواب اینا رو نمیتونم بدم، چون من تو شرایط هنوز قرار نگرفتم. شاید اون جواب قبلی رو قبول نکنن، مثلا از عقب نشینی میکنم از جوابا. من میگم تو این دوراهی که ما هستیم، یا با خدا یا بی خدا، دست رو قرآن میگذارم با خدا باشن آرامششون با وجود مشکل بیشتره. چون اگه بی خدا باشن، استرابه هی میاد رو استراب، شکسته میاد رو شکست،
پریشونی پشت پریشونی،
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. تو مشکلات هی میرن پایین تر. مشکلات نه تنها رشدشون نمیده که عقب گرد میکنن، ولی با خدا که باشن مشکلش شاید بمونه،
ولی آرامش،
ولی آرامشه دارن. میاد، رشدم بیاد. پس با خدایی رو از با خدا بودن پشیمون نشه.
بسیار خوبی. وقتی میگفتیم در طوفانهای زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودنه، و این خودش نکته‌ایه که میتونه تو همه مشکلاتمون در واقع
تو همه موضوع
بله تأثیری داشته باشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. پس به طور مختصر و خلاصه و مفید میتونیم بگیم در پاسخ به این سوال، با توجه به فرمایشات آقای ماندگاری، که ما اولویت‌ها متأسفانه مقداری جابجا شده و رنگ و بوی الهی و دینی نداره. بسیار خوب، دو تا سوال رو من با هم میخونم، تلفیق میکنم جنسشون یکیه و بعد انشالله پاسخهای ماندگاری رو بشنویم. گفتن که یه سوال از محضر جناب حاج ماندگاری داشتم، لطفاً بگن که آیا صبر کردن در مقابل همسری که واقعاً به تمام معنا بد اخلاق، بد دل، بد دهن، چشم چرون و چند تا نقطه گذاشتن کار درستیه و این راه رسیدن به کماله؟ آیا اون دنیا به من نمیگن نباید تحمل میکردی؟ ما راه طلاق رو برای امثال شما گذاشته بودیم. همه ترس و نگرانیم اینه که تحملم در مقابل این همسر کار لغو و بیهوده‌ای باشه. البته یه پسر 7 ساله دارم که اون تنها دلیل صبر کردن منه. این یه نکته. سوال دوم رو هم بعد سلام و احوالپرسی دوست عزیزی برام فرستادن، گفتن خدمت تمامی دستاندرکاران برنامه سمت خدا سلام و خسته نباشید میگم. دوست دارم اگه جواب پیاممون میدیم حاجای ماندگاری پاسخ بدن. من 5 سال ازدواج کردم، شوهرم آدم خوب و با حیاییه، شغلش هم بد نیست، شکر خدا میگذرونیم، خانواده دار هم هست، ظاهر زندگی ما خوبه، اما شوهر من خیلی با من سرد برخورد میکنه. آقای ماندگاری، انگار یه غریبه است، اصلا ابراز علاقه نمیکنه. بارها بهش از نیازم گفتم، گریه کردم، اما متاسفانه همیشه تنها، میترسم احساساتی بشم و به کس دیگه ای پناه بیارم. اما اون هیچ تغییری نمیکنه. یک بار تو این 5 سال ابراز دلتنگی نکرده. اینها گلایه های خانومی از شوهرش. نگفته دوستت دارم. شوهرم نهارشو در عرض 5 دقیقه میخوره و بدون تشکر و با سکوت تمام میره و شب میاد. باز هم همون حالت و همون سکوت همیشگی. در طول روز نه زنگی، نه پیامی، نه حرفی. بعد انتظار داره من اون زنی باشم که میخواد و انتظار داره بهش آرامش بده. این زندگی بدون عشق برای من بی‌معنیه. شما بگید جدایی راه خوبیه، نمیدونم باید چی کار بکنم، شوهرم خیلی بی‌منطقه و اصلا تغییر نمی‌کنه. انشالله پاسخ خواجه ماندگاری به شما کمک میکنه.
ببینید الان دو دسته مشکل رو این دو تا سوال مطرح کرد، یکی مردان بداخلاق، یکی مردان بی‌توجه یا کم توجه.
بله
راست میگن، طلاق هم دین گفته، ولی به عنوان اولین راه گفته یا آخرین راه؟ طلاق چیه؟ آخرین راهه.
یعنی جدایی آخرین
راه حل دینیه. ما میگیم اگه دین رو که بارها گفتیم به دید یک پازل نگاه کنن، آیا قطعات دیگری این پازل رو درست چیدن؟ یه قطعه این پازل اگه خاطرتون باشه، ما بارها گفتیم تو ازدواج سالم دوران جوانی خوبه. اگه دوران جوانی مون خوب نبوده استغفار بکنیم، نکنه کفارشه. یک قطعه دیگر پازل انتخاب درست بوده. آیا انتخابی که قرار بوده بکنن انتخاب درست کردن؟ خانواده درست تحقیق کردن؟ یا یک اندفعه الان بد اخلاق شده، الان بی‌توجه شده؟ اینا خصوصیاتی است که میتونستن با تحقیق به دست بیارن. نسبت به این قطعه فاضل هم که درست نگذاشتیم، یا خود ایشون یا پدر مادرشون، اینو استغفار بکنیم. ما هنوز اینا رو توجه نداریم ها. استغفار ترمیم میکنه کوتاهیای قبل ما رو. استغفار بکنیم،
یعنی مهمه، اثر داره.
حتما مهمه، حتما اثر داره. حتی دعا کنیم، چهار قول بخونیم، آیت الکرسی بخونیم، همین سفارشایی که دین کرده، روزی 70 تا حمد بخونیم. سه، یک قطعه دیگر پازل این دورانی است که اینا میگن زندگی کردن. خدا رحمت کنه آقای ابو ترابی رو،
رحمت الله،
چون ایام رحلت این بزرگوارم ازشون هم در ایام زیارتی امام رضا، تو مسیر زیارتی امام رضا به دیار دوست شتافتند و رسیدن به لقاء الله. ایشون میگفت که یه موقع تو دانشگاه، خب ایشون هم تو دانشگاه زیاد بودن، بعد از 6 ماه دیدن خوشحال اومد تو دفتر لحاظ. چی شده حاج آقا؟ گفت یه نفر رو 6 ماه بهش سلام میکردم جواب نمیداد، امروز جواب سلام داد.
بالاخره موفق،
آخرش موفق شدم، به قول ما از رو بردمش. ای کاش از رو بردن ها اینجوری باشه. هر دوی این خواهر و خواهران این نمونه ای، شوهر بد اخلاقه، شوهر بی توجهه. آیا شما خوش اخلاق بودی؟ شما توجه کردی؟ او تلفن نمیزنه، شما زدی؟ او ابراز محبت نمی کنه، شما ابراز محبت کردی؟
یه راه حل اول اینه که کم نیاریم.
کم نیاریم. ما بارها گفتیم، فکر می‌کنم جلسه قبل هم اشاره کردیم، قرار نیست به خاطر عدم انجام تکلیف دیگران منم تو تکلیفم کوتاهی کنم. پس ببینید قطعه سوم، آیا اون تکلیفشو خوب انجام نده، او بد اخلاقی کرده، او بی توجهی کرده، من چه کار کردم؟ من یه تکلیفی دارم. ایسه اگه اینم انجام ندیدیم استغفار بکنیم. چهار، آیا از درمانهای دینی استفاده کردیم؟ من اینجا میخوام تشبیه کنم بد اخلاقی و بی توجهی مریضیه، تشبیه کنیم به بقیه مریضی ها. آی شریعتی، بعدی که به این مریضی ها مبتلا نشیم، اول یه پیشگیری میکنیم با واکسن.
بله
درسته؟ اول که نمیگم بیا جراحی کنیم، که پیشگیری میکنیم، بعد یه شناسایی میکنیم عمق درد رو، بعد میریم سراغ درمان با دارو تا بتونیم با دارو درمانش کنیم. آخرین مرحله میگیم جراحی. تو جراحی هم شاید میگیم آقا شاید جراحی جواب
نداد،
میری میمیری. مرگ آخریشه، طلاق هم باید آخریش باشه،
نه اولین راه نه. اولین
حرف. من همینجا میگم الان خیلی ها گله دارن های شریعتی، میگن بعضی از این مشاوران غیر دینی متاسفانه دارن تو اولین مرحله دختر پسرها رو تحریک میکنن به طلاق.
یعنی اولین راه رو طلاق
برای تو همسر زیاده، خانم برای تو شوهر زیاده، با این زودم میرن مینویسن به طلاق توافقی. شما به توافق نمیرسید به طلاق بگیرید. بابا اینجوری نیست. من حتی همینجا میخوام به پدر مادرهای بزرگوار بگم، به خدا پدر مادرهای دینی قدیمی به دخترشون میگفتن با چادر سفید رفتی باید با کفن برگردی. اینا بیرحم نبودن آقای شریعتی، اینا بی‌عاطفه نبودن، اینا میخواستن بچهشون زندگی نگهدار باشه،
صلاح زندگیشون رو میخواستن.
الان دیدید میگه بچه‌ام
7 سالشه.
او پدر مادرایی که دارن زندگی بچه‌هاشون رو خودشون هول میدن به سمت طلاق، فردای قیامت من چی جواب بدن؟ پسر دخترم دیگه رو دوست دارن، دخالت های پدر مادر داره خراب میکنه. آی پدر آقا، مادر آقا، پدر مادر خانم، به خدا تا موقعی که از شما راهنمایی نخواستن شما حرف بزنید اسمش راهنمایی نیست، دخالته. دخالت نکنید. فقط بهشون دستور، فقط بهشون توصیه به مقاومت بکنید. یه داستانی رو خدا رحمت کنه با شما رو پدر ما نقل می‌کنه،
خدا رحمتش کنه ان شاءالله.
میگفت که دختر عروس خانومی ناراحت از خونه شوهرش اومد. گفت شوهرم به من حالا یکم درشتی کرده. یکم ناراحتی کرده. بابا هم گفت پس بذار یک مجلسی را بندازم درست حسابی از حسابش حسابشو برسم. این فکر کرد دیگه الان همه رو میخواد جمع کنه تو جمع بزنش. همین محرمای دختر رو جمع کرد.
خب
شوهرش، پدرش، پدر شوهر، پدرش، پدر بزرگ،
برادراش،
یا برادرها.
بله.
یه لباس کمی هم تنی دختره کرد. نگفت توی مجلس کیه. به همه اونا هم یک عوا داد دور تا دور مجلس واسه. بی دختره گفت وارد مجلس بشه. دختر تو وارد شد، عموهاش، داییهاش، پدر شوهر، پدر خودش خجالت کشید. شوهرش هم بود. خودش رو جمع جور کرد. خدا مرگم بده من اینجوری تا حالا جوره اینا نبودم. هر کدومشو بهش گفتم بیا ما عوامونو بنزیم رو دوشت از این خجالت در بیاد. نگاه به همه کرد رفت زیر عبای شوهرش. باباش گفت چرا رفتی زیر عبای شوهر اینا که همه محرم بودن؟ گفت اون محرم ترم بود. گفت حالا که محرم تره بود، حالا به تعبیر من لذتای زندگی رو با هم میبرید، برید مشکلاتتون با هم دیگه
خودتون برید حلش
کنید. زود توصیه طلاق ندید پدر مادرها، زود توصیه طلاق ندید مشاورها. طلاق حلال خداست ولی مبغوسترین حلاله
و آخرین راه حله. جراحیه،
بریدن استخوانه،
قطع عضو،
قطع عضو. شما نمیدونید زن و شوهری که 10 سال، 9 سال، 8 سال، 5 سال با هم زندگی کردن، قلبا به هم پیوسته شده. الان که دعوا میکنن. ببخشید، باز قدیمی‌ها میگفتن زن و شوهر دعوا کنن، ابلهان باور کنن. بابا اینا صبح دعوا میکنن، شب میرن باز کنار هم دیگه آرامش میگیرن. بذارید خودشون با هم مشکلاتشون حل بکنن.
حسای ماندگاری، اگر زمان دوران مجردی، دوران خواستگاری، دوران زندگی دستور دین رو رعایت نکردیم،
استغفار بکنیم. لااقل تو این قسمت بیاد به دستور دین عمل کنیم
که میگه طلاق آخرین راه.
اینجا طلاق اولین راه نیست. هم به خود دختر خانم و خانم های بزرگوار میگم، هم به پدر مادرشون، هم به مشاورایی که بینا توصیه.
خیلی خوب، این توصیه به این خانم ها که صبر بکنن، تحمل بکنن، طلاق آخرین راه.
یک کلمه دیگه اینجا بگم، الان عرض میکنم. یک کلمه دیگه بگم، اینا خبر ندارن. الان یه دعوا کردن، اطرافیان فکر کردن دعواشون جدیه، توصیه به طلاق کردن. خانم جدا میشه میره به یک آقای دیگه، آقای جدا میشه پیش خانم دیگه. حالا اون موقع یکیشون سرد بود، حالا هر دو سردن. برای چی؟ چون هنوز دلش بنده همسر قبلیشه، دلش اونجاست. لذتایی از هم بردن، آرامش از هم گرفتن. یعنی نه این و نه اون و یم نه اون الماهون، از اینجا بونده و از اونجا
شروع زندگیشون با هم بوده،
خراب کردن. پس بیم تا میتونیم، لذا بارها گفتیم امام بزرگوارمون وقتی خطبه هفت میخوندن سه مرتبه میفرمودن با هم دیگه بسازید و بسازید و
بسازید.
این توصیه مال خانم ها. اما توصیه به آقایون چیه؟ من سه تا توصیه به آقایون میکنم. آقایون، خانم ها زیر دست شما هم. اگر با زیر دستتون ظلم کردید که بداخلاقی قطعا مصداق ظلمه، بیتوجهی مرد قطعا مصداق ظلمه، با خدا طرفید. امیرالمومنین فرموده وکیل مدافع مظلوم خداست. اگر از پس خدا برمیاد به ظلمتون ادامه بدید. دو، اگر ظلم به زن و بچه بکنید با بداخلاقی و بیتوجهی، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، یه جایی تلافیشو میبینید، مکافاتشو میبینید. سه، یعنی در این حالی که با خدا طرف میشید مکافاتش به خودتون بر میگرده، لذت از زندگی هم نمیبرید. الان این دوتا مدل آقایون چه لذتی از زندگی میبرن که وقتی بد اخلاق باشن و بیتوجه؟ از چیه این زندگی دارن لذت میبرن؟ از او 5 دقیقه که میشینه غذا میخوره؟ قورو برو تو ساندویچ فروشی بشینه بخوره که بهتره که.
پیش فشارم نمیاد.
فشارم نمیاد. یک ذره فکر کنن، یک ذره عاقلانه نگاه بکنن، یک ذره وجدانشون قاضی قرار بدن، باور کنید رفتار عوض میشه. پیغمبر خدا فرمودن بهترین شما کسی است که با عیالش خوش اخلاق ترین باشد و من بهترین شمایم چون بهترین رفتار رو با همسرانم دارم. پیامبر همسران متعددی داشتن و همسرانشون هم همشون حضرت خدیجه نبودن.
بله.
همشون حضرت خدیجه نبودن، ولی پیغمبر با همشون خوش اخلاق بوده. با همه خوش اخلاق بوده. زندگی ها رو حفظ کنیم. ای از هم پاشیده شدن خانواده ها، طلاق آمارش بره بالا، دودش تو چشم همه جامعه میره.
بله و اصلا خوب نیست.
انشالله خداوند این مشکل رو نجات بده. بازم توصیه میکنم به پدر مادرها، از همه بیشتر آیه شریعتی پدر مادرها سهم دارن، چون ببخشید اونا زیر آتیش رو بعضیاشون پوف میکنن بیشتر از مشاورا. و من میگم خدا هدایت کنه و پدر مادرایی که ندانسته و نفهمیده دارن فرزندانشون رو توصیه به طلاق میکنن و زندگی ها رو از هم
که دخترم بیا پیش من زندگی کن، جا
یا به پسره میگن یا به دختره.
بله بیا اینجا، من مگه مردم مثلا؟ من خودم هستم و هوا تو دارم و
خدا انشالله همه رو هدایت نیست.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم و انشالله تمام زندگی ها با نورانیت کلام وحی و با توصیه های دین و انشاءالله با دعای خیر پدر و مادرها گرم گرم و گرم باشه انشاءالله. بریم سراغ سوال بعدی. حاج ماندگاری سلام علیک کردن و خسته نباشید گفتن و خدا قوت گفتن و علیکم السلام، ممنونم از لطفتون. گفتم بنده با علاقه این برنامه رو دنبال میکنم و از مطالب اون بسیار حظ میبرم، اما برخی مواقع در پاره موضوعات دچار شک میشم و به عنوان مثال آقای ماندگاری در یکی از برنامه‌ها در رابطه با جوونی که میخواست ازدواج کنه و خانواده عروس بهش گفته بود که باید کار داشته باشی و برای کار هم اتفاقا پارتی نداشت، گفتند آیا خدا قوی تر است یا پارتی؟ این فرمان شما بود آقای ماندگاری. برید از خدا بخواید که مشکل کار و ازدواج شما رو حل بکنه. حالا ایشون میگم بندم اعتقاد قوی دارم که مظهر و سرمنشأ و علت العلل همه خوبی ها و نعمت ها خدای متعال هستن، اما برادر بزرگوار پس اسباب و وسایل در قاموس خلقت چه وظیفه ای دارن؟ مگر در داستان بیماری حضرت موسی خداوند نفرمود برو پیش حکیم تا با فلان دارو مداوا بشی، درمان تو در فلان داروست. آقای ماندگاری عزیز، جناب عالی با این حرف دارید بیکفایتی و بیلیاقتی برخی مسئولین رو در تأمین معاش و کار و اداره کشور توجیه میکنید. پس وظیفه حکومت دینی چیست؟ حکومت که تمام منابع مالی کشور رو در اختیار داره و از مردم عوارض مختلف، مالیات‌های متفاوت و جور و جور میگیره، چه وظیفه‌ای در قبال مردمش داره؟ من تعجب میکنم که این گونه دارید ضعف‌ها رو توجیه میکنید و مردم رو به خدا حواله میدید. ایشون ادامه میدن همین صحبت‌های شما باعث میشه تا در کشور روزانه ده‌ها تخلف اتفاق بیفته و مجازاتی هم صورت نگیره. چرا؟ چون خدا باید مجازات کنه و لابد هم خدا باید شلاق بزنه، اعدام کنه، زندان بفرسته، زن بده، کار ایجاد بکنه. حکومت هم حتما مسئولیتی نداره. به نظر من مشکلات جامعه امروز ما ناشی از همین تفکرات و باورهاست. در جامعه ما امروز شاهد بی‌حجابی، بی‌بندوباری، دروغگویی، اختلاس، حالا یه مقداری نکاتی که ایشون گفتن و خیلی چیزهای دیگه هستیم که اینها با اصول اولیه انقلاب از زمین تا آسمون فاصله داره. فرهنگ غربی در خیابان‌ها و حتی مراکز فرهنگی و سیاسی ما، حتی در خانواده‌های ما رسوخ کرده و عملاً داریم می‌بینیم که خون شهدا داره پایمال میشه. چرا؟ چون اگر احکام اسلامی دقیق اجرا میشد و قانون شکنان و متخلفین بر اساس حدود اسلامی مجازات میشدند و نور چشمی‌ها و آقازاده‌ها از قانون نمی‌گریختن، شاهد این معضلات نبودیم. و گذشته از اون برخی افراد به جای تنویر افکار مردم و مقابله فرهنگی و اعتقادی با این هنجار شکنی ها به توجیهات آسمانی نمی پرداختن. حداقل زخم دل مردم خوب می شد. امیدوارم اگر من اشتباه می کنم با منطق و استدلال صحیح شما هدایت بشم و اگر شما اشتباه کردید شهامت عذرخواهی در رسانه ملی رو داشته باشید. بسم الله ایمان نگارید.
ما ممنونیم از این همه اظهار لطف و محبتی که به ما کردن، انشالله خدا ازشون قبول بکنه. ببینید احتمال لااقل بدن که ما وقتی خدا رو میگیم اصلا کلی برنامه‌مون مگه چی بود آقای شریعتی؟ 7 سال برنامه سمت خدا داره حرف میزنه. الحمدلله داره دین رو در زندگی بیان میکنه. همش داریم اسباب و علل مادی و معنوی رو ارتباطش رو با هم میگیم. ما نگفتیم خدا اگه بخواد کار بکنه خلق خدا بازنشستن که،
یعنی خلق بیکار بشینن خدا براشون کار بکنه.
حرفی نزدیم، قطعا یه حرف عقلانی نیست. اگه برداشت اینجوری از حرف من کردن، آره من عذرخواهی میکنم. اما ما میخوایم بگیم مسئولین کیا یعنی آقای شریعتی؟ مسئولین تو ذهن مردم فقط از رده وزیر به بالاست اینجوری ها؟
بله تقریبا.
من میخوام بگم اگه تو خیابونای ما مشکل ترافیکه، من ماشینمو بد جایی پارک میکنم، من سرعت غیر مجاز میرم، اینم مربوط به مسئولینه؟ یا من نسبت به این امکانی که به من دادن مسئولیتمو رعایت نمیکنم؟ اصلا میخوایم بگیم آقای شریعتی، ما میخوایم اینو بگیم بیننده محترم، خواهر و یا برادر عزیز، ما اعتقاد داریم آحاد مردم همه مسئولن،
هر کدوم ما
خودمون. یه روایت میخونیم، یه آیه میخونیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. یعنی هر نعمتی خدا بهت دادن همونجا تو مسئولی. اول از خودت سوال کن، ما تقسیم تقصیر رو با حرامت را کردیم. کلکم را و کلکم مسئولن رعیته. آقای شریعتی، الان روستاهای ما توی یک روستا یک اشکالی اتفاق بیفته.
بله.
یه روستای صد خانواره، اینجا هم پای آقازاده هاست، اینجا هم پای وزیرزاده و وکیلزاده و رئیسزاده، امام جمعه زاده، همه رو بگم کسی ناراحت نشه، اینجا که کسی نیست که. تو خونه ما بارهای مثال رو زدیم، تو خونه ما کارا عقب میفته، اینم مسئولی نه؟
ها، یعنی میخواید بگید بخشی اعظمی از مشکلات ما به واسطه بیمسئولیتی شخص ما
خودمونه. ببینید ما وقتی میگیم مسئولین، مردم فکر میکنن الان فقط از وزیرا درست بشن، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس و امام جمعه های کل 32 استان، کل مثلا 600 شهرستان درست بشن، مملکت درست میشه. قطعا مؤثره. ببین من الان ایشون دوست داشتن من عذرخواهی کنم، من توی رسانه عذرخواهی میکنم. آقا من بنده از طرف مسئولین، از بالاترین مسئول گرفته، از طرف رسانه ملی، مسئولین حوزه های علمیه، ائمه جمعه، وکلا، وزرا، رؤسا، قضات، به اندازه خودمون کوتاهی کردیم، عذرخواهی میکنم. اما آقای شریعتی، اول به شما بگم، شما در حد نعمت هایی که خدا بهت داده، فرصت هایی که به خدا بهت داده تقصیر ندارید؟
یعنی مسئول خوبی بودم یا نبودم؟
مسئول خوبی بودی راجع به خودت و خانواده‌ات؟ همین خانم یا آقا که داره سوال میکنه راجع به خودش و خانواده‌اش مسئول خوبی بوده؟ ما اینو داریم میگیم. ما میگیم حالا فرض میکنیم اگر یه روزی کشور ما همه آدم ها کاراشون رو درست انجام بدن، همه آدم ها، اینجا دیگه ما نیاز به خدا نداریم؟
مگه بدون خدا میشه؟
نیاز به امداد الهی نداریم؟ نیاز به برکت الهی نداریم؟ همه منظم شدن تو خیابون، همه قانون مدار شدن، همه راستگو شدن. اینجا میگیم ضمن این که خوب شدنه با توصیه خداست و خدا به همینا برکت میده، اما از بابی که گفتیم سبب ساز خداست، سبب سوزم خداست، تو همین خوبیمونم خدا بخواد برکت بده، باز باید بگیم یا الله. ما نگفتیم او جوون همه اسباب رو رها کنه بره سراغ خدا، گفتیم از کانال خدا بره سراغ اسباب،
نگاهش اونجا باشه.
یکی از قشنگیه، یکی گرد دینیه،
یعنی زندگی، کار، تلاش ما، مسئولیت ما به علاوه خدا.
پس باور کنیم آقای شریعتی، همه مردم مسئولن، مسئولین فقط چند هزار نفر مدیری که هستن نیستن، همه مسئولن. اینو باور کنیم، هر کسی نسبت به موقعیتش، فرصتش، نعمتهاش، امکاناتی که داره مسئوله، هم در نزد وجدان خودش، هم در نزد خدا، هم در برابر خون شهدایی که ایشون فرمودن مسئول. قشنگ، بله، هر کسی امکاناتش بیشتره، مسئولیتش هم
بیشتره.
بیشتره. اگر همه درست عمل کنن، تازه خدا هم عنایت کند، ما به نتیجه میرسیم. البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. زمین همه چیش آماده باشه، بذرم آماده باشه، آب رسانی هم آماده باشه، مراقبت هم آماده باشه، باز اذن رب میخواد. باز اذن رب میخواد، باز اتصال با خدا رو ما لازم داریم. ما اینو گفتیم، گفتیم هم اسباب رو داشته باشید، هم مسبب الاسباب. حرف ما اینه، اگه غلط ما عذرخواهی کنیم.
نه، نکته خوبی بود، خیلی ممنون، متشکرم. تواضع میکنم حاجای ماندگاری. البته بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای ماندگاری. مشرف بشین به ساعت نورانی قرآن کریم. خیلی ها منتظرن که بحث تقوا رو هم داشته باشیم انشالله، بحثای این جلسات اخیرمون روزهای چهارشنبه با حاجای ماندگاری. و قرار هست که از تقوا به عنوان گواهی نامه بندگی و نکاتی که آجای ماندگاری میگن همه ما استفاده بکنیم. ضمن این که بخش دوم گفتگومون قطعا منور خواهد بود به عطر نام و یاد حضرت امام رضا علیه السلام. حجاب مشهد مشرف شدید، حتما نائب زیان ما و بیننده های خوبم باشید. آیات 77 تا 87 سوره مبارکه طه صفحه 317 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم، از مشهد و رضا تصاویر این تلاوت رو خواهید دید. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ارادت داریم باز هم سلام میکنم به همه شما بیننده های عزیزمون، شنونده های خوب رادیو قرآن. انشالله زیارت مشهد و رضا نصیب هممون بشه و انشالله دوستانی که مشهد هستن نائب و زیاره و دعاگوی ما باشن، مخصوصا روز جمعه 23 ذیقعده و همینطور روز یکشنبه 25 که در هر دو روز زیارت حضرت رضا علیه السلام فضیلت بسیار بالایی داره. اشاره قرآنی رو بفهمید تا جای ماندگاری، بعد ادامه فرمایید.
آمده در وجود نازنین امام رضا علیه السلام یا 82 یعنی کاملا بحثی که اشاره کردیم قبل از تلاوت قرآن. به انی لغفار لمن تاب. هر کی تو بخشای قبلی زندگیش قطعات قبلی به دین عمل نکرده،
کوتاهی کرده
توبه کنه خدا میبخشه. علامت توبه چیه؟ دیگه از حالا به بعد آمنه و آمنه به عمل صالحا.
این میشه جبران.
اگر تو دوران جوانی کوتاهی کردم،
بله.
اگر والدین تو انتخاب کوتاهی کردن، اگر تو دوران اول زندگی کوتاهی کردم، اگه معلمه کوتاهی کرده، اگه مشاوره کوتاهی کرده، اگه خودم و همسرم کوتاهی کردن، توبه کنیم، حالا ایمان بیاریم که از اینجا به بعد و به دین عمل کنیم. آمنه و عمل سال، عمل سالها یعنی طلاق آخرین راه، اولین راه نیست که همه به هم دیگه توصیه طلاق بکنن. بعد میگه صبح تدا، حالا دستتو میگیرم بقیه راه رو میبرم، با اینکه اول راه رو تو با ما نیومدی ها، ولی او توبه جبران کرد، او استغفاره جبران کرد. شهدا قشنگیش و بینای شریعتی، هفته دولت هم هست، یاد شهیدان رجایی و باهنر و همه شهدای خدمتگزار دولت رو یادشون رو گرامی بداریم. چرا میگن شهادت کفاره همه گناهانه؟ خیلی قشنگه روایت پیامبر. به دلیلی که شهید با این که جانش رو میگذاره کف دستش، بالاترین اعلام برای ایمان و عمل صالح. خدای من از گذشته خودم که خودم رو خرج تو نکردم استغفار میکنم، حالا میخوام بقیه عمرم رو خرج تو بکنم
و عزیزترین
خدا این برای خدا میشه آمنه و عمل از سالها خدام سو محتدا تا کجا هدایتش میکنه. بارها این آیه رو خوندم، یکی اون آیه که شما تلاوت کردید، یکی آیه 69 سوره نساء، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. ما حرفمون اینه، اگر بحث تقوا به عنوان گواهی نامه بندگی هم بوده، ببینید من تو جاده خلاف میکنم، تو جاده خلاف میکنم، پلیس منو میگیره، میگم نسبت به گذاشتم جریمه مو میدم، چشم، اما ماشین من متوقف نمیشه مگر خلاف من خیلی خلاف بزرگی باشه که کفارش توقف ماشین من باشه. این کار بنده خداست، خدام هیچ کس رو متوقفش نمیکنه،
توقیفش نمیکنه
مگر اینکه مشرک باشه، گفته مشرک رو قبول نمیکنم، بخشش رو قبول نمیکنم، اونم باز توبهش راه دیگری داره. ولی من هر جا تو جاده صاف گفتیم تقوای دارایی هامو رعایت نکردم، شکر و بخشش، تقوای نداری هامو باور نکردم، صبر و عفت، تقوای واجباتمو رعایت نکردم، دیدن پاداش و همت، با دیدن پاداش همت داشته باشم، تقوا اینا رعایت نکردم، خدا توقیفم نمیکنه. خدا توقیفم نمیکنه، میگه بیا توبه کن، ولی ایمان بیار که باید تقوا رو رعایت کنی. حالا تو بقیه زندگی تو عمل صالح انجام بده، که حالا تو مسیر انشالله بقیه جاده زندگی خواهیم گفت، ولی من تو رو هدایت میکنم. حالا به مناسبت ایام زیارتی امام رضا در این فاصله خیلی کوتاه، عمل صالح یعنی چی؟ عمل صالح یعنی عملی که با امام باشد. ما راجع به زیارت امام رضا مخصوص داریم عارفاً به حقه، راجع به انتظار امام زمان ارواح الله الفدا هم داریم عارفاً به حقه. اون چه حقی از امام رضا که تا او رو نشناسم زیارتم به نقطه کمال نمیرسه، و چه حقی از امام زمان که تا او رو نشناسم یاوریم به نقطه کمال نمیرسه.
اون حق چیه؟
اون حق همینه که من عمل بدون امام رو عمل صالح ندونم.
عمل با امام یعنی چی؟
عمل با امام، عمل با امام، ببینید من خیلی ساده میگم، یه بحثی رو حضرت آقا چندین سال مطرح کردن و تحت این عنوانم مطرح کردن، جهاد کبیر. مردم جهاد اصغر را میدانن، جهاد اصغر تو میدان نظامی است،
بله.
جهاد اکبر تو مبارزه با نفسه، ولی جهاد کبیر تو میدان زندگیه. ما تو میدان زندگی الگو لازم داریم آی شریعتی،
بله.
خیلی ساده دارم میگم، الگو لازم داریم، یا الگوی من امام رضاست یا الگوی من غیر امام رضاست. غیر امام رضا هر کی باشه من ضرر کردم.
همون بحثی که تو حرم داشتیم، مدیر پروژه زندگیمون،
مدیر پروژه زندگیمون امام رضا باشه. ما داریم میگیم عمل صالح یعنی این که حق امام رضا رو بدونی. حالا که خدا الگوی کاملی رو برات گذاشته و او رو معرفی کرده با این عنوان، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، امام رضا رو تشبیه کنم به یک شیشه عطر. آی مردم، این شیشه عطر خوشبوترینه، یک ذره بوی بد نداره، به هر موضوع زندگیتون بزنید خوش عطر میشه. امام رضا اگر بخواد تو زندگی من الگوی من باشه، حقشو من ادا کردم. یعنی جهاد کبیر معناش اینه ما تو زندگیمون از دشمن امام رضا تبعیت نکنیم، از امام رضا تبعیت کنیم. حالا من 5 تا سوال میکنم آقای شریعتی.
بله بفهمید.
ما تو پوششمون، مردم ما، چه مرد و زنمون، ما فقط نمیگم خانوما که بگم، فقط شما به خانوما گیر دادید، مرد و زن ما تو پوششمون حق امام رضا رو به عنوان الگو ادا کردیم یا پوششمون الگوش کس دیگه؟
خیلی فاصله داریم، اینو میتونم
هم خانوما هم آقایون. پوشش 50 سال پیش ما حضرت عباسی چه خانوما آقایون اینقدر بی حیا بوده؟ که الان بعضی از خانوما میگن ما پوشش بعضی از خانوما رو تو خیابون میبینیم، ما که زنیم خجالت میکشیم. آقایون هم همینجوره. یه اشاره میکنم، شلوارا به گونه ای که وقتی میخوان برای رکوع سجود چون خم و راست بشن خیلی بدجوره. آی پوششمون اینجوری بوده؟ تو که محب امام رضایی، تو که امام رضا رو دوست داری، چرا حق امام رضا رو تو الگوی پوشش بودن رعایت نمی‌کنی؟ حاج آقا یعنی ما مثل امام رضا هممون بریم ابا قبا بپوشیم؟ نه، ببین الگوی پوشش امام رضا چه ویژگی داشته. حق امام رضا اینه که تو پوششت از الگوی امام رضا استفاده کنی. امام رضا لباسش لباس فخر نبوده، لباس بی حیایی نبوده، لباس اسراف هم نبوده. همین ستا
حالا ما چی بپوشیم که امام رضا از ما راضی باشه؟
همین عرض کردم، لباس با حیا، با لباسمون پوز ندیم، اسراف هم نباشه. آیا تو خوراکمون حق امام رضا رو به عنوان الگو رعایت کردیم یا الگومون کس دیگه؟ آیا تو خوابمون حق امام رضا رو به عنوان الگو ادا کردیم یا الگومون کس دیگه؟ آیا تو ازدواج هامون که بحث قبل از تلاوتمون بود، چه ازدواجمون چه طلاقمون، حق امام رضا رو تو الگو رعایت کردیم یا الگومون کس دیگه؟
این میشه زندگی با امام.
یعنی ما اگر سبک زندگیمون رضوی باشد، حق امام رضا رو ادا کردیم. بلا همه اونایی که زیارت امام رضا میرن، همه اونایی که دارن میگن اللهم عجل ولیک الفرج، اگر تو زندگیشون الگوشون امام رضا و اهل بیت نباشد، حق این خاندان رو ادا نکردن. کسی که حق این خاندان رو ادا نکنه، نه زیارتش به نقطه کمال رسیده، نه یاوریش به انتظارش.
بسیار تمام. خوب، خیلی خوب. انشالله ما جزء این دسته باشیم که سیره اهل بیت علیهم السلام رو در زندگیمون به کار بگیریم، عمل بکنیم. حاجی ماندگاری دعا بکنن و هممون آمین بگیم و انشالله خدا حافظی بکنیم.
خدایا به آبروی امام رضا، اول شیرینی با امام رضا بودن رو به همه ما بچشون.
الهی آمین.
بعد توفیق زیارتش رو به همه ما عنایت بفرما.
الهی آمین.
اون چه به زائرانش وعده دادی به همه ما کرم بفرما.
الهی آمین.
به برکت امام رضا بی همسرار و همسر، بی اولادار و اولاد، بی خانهار و خونه، قرضدارار و ادای قرض، گرفتارار و حل گرفتاری، فرج امام زمان رو تعجیل، خدمتگزاران به اسلام مسلمین رو طول عمر، دشمنان رو نابودی عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم. شنبه ان شاءالله با حضور جای آبدینی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. دعاگوی همتون هستیم، شما هم ما رو دعا بکنید. اللهم صل علی علی ابن مصطفی مرتضی. متشکرم از شما.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى